الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که آیا اشتراک در تصویرگری و مجسمه‌سازی حکمش چیست؟ کلامی رو از حضرت امام قدس الله روحه الزکیه اشاره کردیم که فرمودن در صورت اشتراک هیچ یک از مشترکین عمل حرام مرتکب نشده. از مدرسه نجف مرحوم آی خویی قدس الله روحه الزکیه کلامی رو نقل کردیم که فرمودند آن فرد اخیر که هیئت تصویر در خارج تحقق پیدا میکنه به فعل او، عمل او حرام است و مشترکین دیگر عملشون مقدمه فعل اوست و مقدمه حرام حرام نیست. جلسه قبل وارد تحلیل شدیم، مقدمه رو اشاره کردیم که خلاصه این مقدمه این شد که قاعده اولیه در تکالیف الهی آیا این است که کل مخاطب بالخصوص یا کل مکلفین وظیفه‌اش این متعلق است، به حیثی که اگر به اشتراک انجام دهند در واجبات وظیفه‌شون انجام ندادند و در محرمات عمل حرامی مرتکب نشدن، یا نه قاعده اولیه این است که متعلق چه بالخصوص و چه بالاشتراک انجام بشود وظیفه واجب انجام شده و و اگه حرام به اشتراک انجام بشه گناه کردن. عرض کردیم این بحث مهم، جایگاه تفصیلیشم در علم و اصول مطرح نشده، جا باید بحث بشه. سوال لطیفی هم یکی از دوستان کرد، لو شککنا چه کار کنیم؟ اونم خیلی مهم بحثش. ما به طور خلاصه اشاره کردیم از بررسی ادله استفاده می شود قاعده اولیه در واجبات اتیان متعلق است توسط هر مخاطب و هر مکلفی بالخصوص، البته الا ما خرج که مثال هم زدیم به جهاد و امر معروف و اینا، و در محرمات قاعده اولیه به مناسبت حکم و موضوع و بررسی محرمات این است که مولا ایجاد المتعلق عنده مبغوز است. چه این ایجاد توسط مکلف خاص باشه یا توسط چند مکلف باشه فرقی نمی کنه. خب این مقدمه که اشاره شد، حالا تطبیقش بدیم بر ما نحن فی اول بحث امروز. فرض این است که چند نفر با هم تصویرگری رو انجام دادن، حداقل دو صورت مهم براش متصور است. صورت اول، مرتن کلاهما، هر دو مصور یا هر چند مصور علم دارن به اتمام صورت، یا به تعبیر ما علم به انطباق دارن. یا با هم قرار گذاشتن تموم کنن تصویر رو، یا مصور اول علم داره که آقا وقتی شروع کرد دیگری تمامش میکنه. فرض کنید قسمتی از مجسمه رو مصور اول میسازه، علم داره با هماهنگی یا بدون هماهنگی که مصور دوم میاد کار رو تمام میکنه. خب در این صورت با علم به اتمام و وقوع اتمام در خارج، علم داره مصور دوم میاد تموم میکنه، واقعا هم همین شد، مصور دوم آمد تمام کرد. خب در این صورت تکلیف منجز است بر هر دو مصور یا همه مصورین. چرا؟ به خاطر این که از ادله استفاده می شود ایجاد و صوره فی الخارج حرام است. خوب دقت کنید، تکلیفی که بر مرکب بار است، تکلیف نفسی، چه وجوب چه حرمت، همه محققین قبول دارن از جمله حضرت امام و مدرسه نجف که آن وجوب یا حرمت منبسط بر اجزا است، نه اینکه فقط جزء اخیر حرامه، جزء اخیر واجبه. وقتی که مولا میگه اقم الصلات، صلات مرکب از 10 جزء است، همین وجوب نفسی بر همه 10 جزء منبسط است. لذا کل جزئن رو به قصد وجوب مکلف انجام میده. میگه تکبیر واجبه، رکوع واجبه، قیام واجبه، سجود واجبه. در مرکبی که حرمتم بهش تعلق گرفته مطلب همین است. اگر ایجاد و سور در خارج حرام است، یعنی بر کل این اجزا حرمت انطباق داره، هر جزئی حرام نفسی است، لذا اگه دو نفر با هم انجام بدن تصویرگری رو، فرض این علم به انطباق هم دارن، در خارجم منطبق شد، اینا هر دو عمل حرام انجام دادن، یعنی در حقیقت قسمتی از حرام رو یک نفر انجام داد و قسمتی از حرام رو نفر آخر، لذا هر دو فعل حرام دارن انجام میدن. با این توضیح در این صورت کلامی داریم با مدرسه نجف و کلامی با حضرت امام نسبت به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. عرضمون این است که شما ادعا میکنید عنوان حرام صورت به حمل شایع است، این خودتون قبول داشتید، یکی دو بارم تکرار میکنید که از ادله استفاده میکنیم که ما هو تصویر به حمل شایع حرام است. خب بنابراین اون هیئت تمثالیه تمامش حرام میشه، نه جز اخیرش. ما از ایشون سوال میکنیم، شما که اینجا ادعا میکنید میفرمایید حکم حرمت تعلق گرفته به تمثال خارجی، این هیئت تمثالیه کی محقق میشه؟ وقتی جزء اخیر رو اضافه کرد. او اجزاء سابق مقدمه است. ما به مدرسه نجف عرض میکنیم در سایر مرکبات که حکم بهش تعلق گرفته ملتزم به این معنا میشی. مثلا در باب صلات مولا گفته اقم الصلات، صلات عرفن تا اون جزء اخیرش نیاد هیئت صلاتیه منعقد نمیشه. آیا شما ملتزم میشوید که وجوب نفسی نماز مال جزء اخیر است، سایر اجزا مقدمه اینن که هیئت صلاتیه منعقد بشه، ایجاد بشه، لذا سایر اجزا مقدمه جزء اخیرن؟ یه حرف اونجا میزنی؟ قطعا نمیگی. بله؟ خیلی خوب، صلات هم برای صدق نمی کنه، قبول داریم. وقتی این تمثال، وقتی این صورت نماز در خارج با همه اجزایش محقق شد میگن نماز. اگه نخواست او رو بیاره بسیار خوب نماز نمیگن، این رو قبول داریم. ولی اگه همه اجزا منعقد شد، آیا وجوب منبسط بر همه است یا فقط جز اخیره؟ به عبارت اخرى دقت کنید، به مدرسه نجف عرض میکنیم مگر در مباحث اصولی در بحث مقدمه واجب فرق بین مقدمه خارجیه و مقدمه داخلیه رو شما چه چیز می دانید؟ مگه تصریح نمی کنید در اصول مقدمه خارجیه وجوبش غیریه، ولی مقدمات داخلی که اجزای یک مرکب است مگه تصریح نمی کنید وجوب نفسی داره؟ مگه نمی فرمایید در هر مرکب اعتباری که شارع حکم بر او بار کرده درست هر جزئی مقدمه جزء بعدی است، طور نیاوری جزء بعدی معنا نداره. ولی خودتون نمیگید این اجزا مقدمه داخلیه است و حکم وجوب که یک حکم نفسی بود بر همه اینا منبسط می شود. خب ما نحنفی هم همان است که مولا فرموده است به تعبیر شما ایجاد و سوره در خارج حرام است، این صورت یه مرکب است شامل ده جزء میشه، یه اجزا مقدمه داخلیه است، هر کدام به شرط انضمام دیگری جزء مرکب است. ایجاد و صورت حرام است، مجسم ساختن حرام است، علاف است، تصویرگری حرام است. خب این حرمت نفسی باید بر همه اجزا منبسط بشه، البته بله به شرط اجتماع، وقتی همه اجزا ایجاد بشه در خارج، ولی ایجاد نشد معلوم میشه ایجاد و صوره نیست. ولی وقتی محقق شد چرا تعبیر میکنید در اینجا تحقق حرام با اون جزء اخیر است، لذا اجزاء قبلی مقدمه است. از باب اعانه بر اسم اگه کسی قبول داشته باشه حرام است، آیه خویی سایر اجزا مقدمه داخلیه نه مقدمه خارجیه. اگه مقدمه داخلیه بودن خود حرمت بر اونا منبسط است. یعنی کل جزئن جزئن به شرط اجتماع حرام نفسی است. چطور شما میفرمایید اونا مقدمه؟ آیا خلط بین مقدمه داخلیه و خارجیه نشده اینجا؟ بفرمایید. بله بله، مثل نماز. مگه نماز شما میگید نماز حتما واجبه برای فرد و اتیانش واجبه ولو اجزای بعدی نیاد توسط مکلف؟ یعنی اگه مکلف گفت الله اکبر قیام و رکوع رکعت اول رو انجام داد، مشکل برش پیش آمد، بدا حاصل شد، نمازش قطع کرد، شما میگید واجب انجام داد؟ مرکب، اصلا مرکب معناش اینه رکوع به شرط انضمام جزء بعدی، سجود به شرط انضمام جزء بعدی، همه اجزا که منظم شد اتیان واجب کرده و الا نکرده. خب بله، حرف همین، اصلا مطلب همین روشنه. ما هستیم و دلیل دیگه. ببینید اینا رو که قبل بحث کردیم، خود آقای خویی میگوید صورت، مثل شیخ انصاری ما هم قبول داریم، صورت چیزیست که عرفاً به حمد شایه بهش بگن صورت. وقت آقای خویی میگن ببینید اون نکته دقیق اینه، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی اینجوری میفرماین، ایشون میفرماین ما هو الحرام جز اخیر است. برای چی؟ برای که اگر کسی اون اجزای اول رو انجام داد جز اخیر نیاورد، نمیگن مرتکب حرام شده. ما میگیم حرفتون درسته، ولی تحلیل کنید او سایر اجزا که شما مقدمه میدانید برای جزء اخیر و این مجموعه با همین هیئت رو تشکیل میدن، آیا جزء داخلی هم جزء خارجی هم؟ یعنی در روایات آمده من صور الجزء الاخیر من السوره. آیا اینجوری آمده در روایات که شما بگید حکم حرمت تعلق گرفته به جزء اخیر، سایر اجزا مقدمه خارجیه؟ یا یعنی نمیگه من صور صورتن لا تصوروا سقوف البيوت. از این بر خودتون میگید اون چه حرام است آن است که به حمل شایع صورت است، یعنی ما هو صورتون فی الخارج. پس حرام این مرکب اعتباری درستم است. وقتی این مرکب اعتباری شد حرام، معنا داره اجزای گذشتش بگید مقدمه خارجیه است؟ هرکون به آقای خویی مقدمه خارجیه نیست، اونا مقدمه داخلیه است. خودتون در اصول خدشه میکنید به اونایی که میگن مقدمات داخلیه وجوب غیری داره، بعد میفرمایید که چطور میشه جمع بین وجوب غیری و وجوب نفسی؟ اینا اینجا مقدمات داخلیه هم، مقدمات داخلیه حرمت نفسی داره. چرا شما اشکال میکنید به دیگران میگید اگر این مقدمات حرام باشد به خاطر اعانه بر اسم است، چون مقدمه هستن. بابا اینا مقدمه داخلیه هم، مقدمه داخلیه حرمت نفسی داره، وجوب نفسی داره. یه حرف ماست باهای خوبی. حالا یکی یکی شما بفرمایید، بعدم آقا بفرمایید. تعدد چی؟
اگر ما بخون دیگه که هر کل جزء
کل جزء به شرط انضمام. ببینید در انبساط حکم نفسی بر اجزا بحث شده در بحث مقدمه داخلیه، آیا به نحویست انبساطه؟ یعنی یک وجوب و حرمت بیشتر نیست، پرش همه رو گرفته است. یعنی رکوع واجبون بزاکر وجوب، سجود واجبون بزاکر وجوب، اینا هم اجزا به شرط انضمام کل جزء حرامون به ذات الحرمه، نه که حرمت مستقل داشته باشه. مقدمه داخلیه معنیش اینه، اونجا بحث شده. اتفاق خود اینا خود آقای خویی قبول دارم.
اما در وقتی که مکلف متعدد هست ما در این
نه ببینید، شما بحث تعدد رو الان بذارید کنار، اون نکته دیگه داره. اشکالمون با آقای خویی این است که شما میفرمایید اینها اگر بخواد حرام باشد از باب اعانه بر اسم است. ایشون تصریح میکنن میگن اون جزء اخیر هیئت رو تشکیل میده، لذا حرام آن است. ما میگیم کی گفته حرام آن است؟ مگه در دلیل آمده من صبر الجزء الاخیر من السوره؟ در دلیل آمده من صبر سورته. شما تصریح میکنید میگید سورت یعنی ما هو به حمل شایع فی الخارج سورته، پس ما هو به حمل شایع فی الخارج صورتون حرمت داره. خب این اجزایی داره ما هو به حمل شایع فی الخارج حرامون، پنج تا جز داره، حرمت منبسط بر همه این اجزا است. چون کل جزء مقدمه داخلیه برای سایر اجزا، فرق هم نمی کنه، جزء اخیرم مقدمه داخلیه است، همه اجزا مقدمه داخلیه برای مرکبه. لذا خود ایشون تصریح میکنن کل جزء در مرکبات، کل جزء مقدمه داخلی برای کل است، فرقی نمیکنه بین جزء اول و جزء اخیر. پس او حرمت منبسط بر همه ایناست. شما میگی جزء اخیر حرامه، خلاف ظاهر ادله است که حرام جزء اخیر باشه. لذا باید ملتزم بشید به معنا کل جزء حرامون و همون حرمت نفسی. بفرمایید آقای مظفری، شما بگید هیچی، همون تعدیلی که خود آقای خویی در مقدمه داخلیه میگن یک وجوب و یک حرمت منبسط شده بر همه اجزا، یک عقابم داره. اجزا وقتی به شرط الانضمام هم ثواب و عقابشون روشنه دیگه. خب دقت کنید این نکته ای که با مدرسه نجف داشتیم، پس بنابراین نفرمایید اون جزء اخیر که هیئت رو محقق می کند حرام است، نه خیر ایجاد و صوره فر خارج حرام است، نه اون جزء اخیر. اما با حضرت امام نکته ای که عرض می کنیم این است که اگر در محرمات مثل واجبات شما قائل بشید قاعده اولیه این است که کل مکلف منفردن تکلیف داره، آیا به نتیجهش ملتزم میشی؟ جلسه قبلی که از آقای یه نکته خیلی خوبی گفت، گفتم محفوظ بدارید تا برسید. ایشون گفت اگه حضرت امام این حرفو بگن اصلا تعاون برای اسم صدق میکنه، اصلا جایی داریم تعاون برای اسم؟ دیر خوب دقت کنید، حضرت امام کن اینجوری فرمودن من سور صورتن ظاهرش این است که حکم مربوط به کل مکلف است. بعدم فرمودن به نحو عام استقراقی، نام مجموعی. لذا اگر دو نفر مشترکاً ایجاد صورت کردند، هر کدام به تنهایی صورت ایجاد نکردند، لذا هیچ کدوم کار حرام مرتکب نشده. عرضمون این است که ان نگاه امام اینه محرمات هم مثل واجبات قاعده اولیه درش این است که کل مکلف مخاطب به هذا الخطاب بالخصوص. خب اگه این باشه آیا بهترین راه فرار برای ایجاد حرام در خارج نیست؟ ادله میگه فلان چه حرام است، بگیم خب اینجا هر مخاطبی بالخصوص مخاطب به این خطاب است که ایجاد حرام نکن. میگه خب من به تنهایی ایجاد حرام نمی کنم، مشترکاً بریم دو نفر با هم یه حرام انجام میدیم. عملا تحلیل این میشه که
در این مورد هم میشه قرینه نداشته باشیم بر این که غیر انفرادی هم بگیم که امام رو خوبجایی که قرینه داریم مستدر میشیم که دونه هم.
یک مثال دیگه غیر از این محل نزاع بیارید شما، یک دونه فقط در محرمات بیارید که مناسبت حکم و موضوع اقتضا کنه خطاب مختص به یک نفر است. یک جا بیارید، حرف ما این ادعامون در مقدمه این بود. لذا اشکال به حضرت امام این است که اگر این بیان در خصوص این مورد است، ما سوال میکنیم سایر محرمات چجوری است؟ آیا قاعده اولیه داریم یا نداریم در سایر محرمات؟ اگه بگید در سایر محرمات داریم که به اشتراک هم انجام بدن مشکلی نداره، اینجا نداریم، فقط در این مورد، خب یه ادعای عجیب. اگه در مقدمه جلسه قبل گفتیم در محرمات قاعده این است که ایجاد متعلق مبعوث مولاست، مناسبت و موضوع اقتضی ذلک، دیگه یه حرف رو نمیتونید بزنید. پس در صورت اول نتیجه این شد اگه همه مشترکین عالم به انتباقن، هر کدامشون حرام انجام دادن، لذا حق با صاحب جواهره که ایشون فرمود اقوا این است که اون مشترک اولم کار حرام انجام داده. این یک صورت. صورت دوم، تارتن یک مشترک و شرکت کننده در تصویرگری جزء تصویر رو انجام میده و علم به انتباه نداره، سایر اجزا رها میکنه میره. فرض کنید میره تو برق، آدم برقی درست میکنه، علاوه بر این که مجسمه باشه حرام باشه طبق نظر آقایان اینجوری میشه، یه قسمتی از این مجسمه رو درست میکنه، میگه نه بابا ما چرا حرام مرتکب میشیم، انجام نمیدم اینو، علم به انتباق هم نداره، میره دنبال کارش. نفر دوم میاد با علم به انتباق مجسمه رو تکمیل میکنه. اینجا دقت کنید، اینجا فی الجمله حرف آقای قویر قبول میکنیم اما نه با اون بیان. اینجا در حقیقت یک مرکب حرام انجام شده است توسط دو نفر، یکی جاهل به انتباق حرام است، نفر اول جاهل به انتباق حرامه، نه حرام مرتکب شده است و نه علم به انتباق داره، ولی نفر دوم علم به انتباق داره، حرام انجام داده. نفر اول جاهل است، حکم برش منجز نیست. نفر دوم عالم است، حکم برش منجز است و او حرام مرتکب شد. فعلیه در این فرع که تصویرگری به اشتراک بود، فرع هفتم، نتیجه این شد که نه مطلقا نظریه حضرت امام رو پذیرفتیم، اون که نفی شد. امام فرمودن هر دو عمل حرامی انجام ندادن، چه علم به انطباق داشته باشن چه علم به انطباق نداشته باشن در همه صحبت. مدرسه نجف فرمودند فقط فاعل اخیر مرتکب حرام شده. صاحب جواهر هم فرمودن هر دو مرتکب حرام شدن. ما تفصیل دادیم در مسئله با اون بیان طولانی، و تفصیل این بود که اگر هر دو علم به انطباق دارن مرتکب حرام شدن، اگه به اشتراک انجام دادن یکی علم به انطباق داره دیگری علم به انطباق نداره، آن کسی که علم به انطباق نداره کار حرام مرتکب نشده و آن که علم به انطباق داره کار حرام مرتکب شده است. هذا تمام الکلام در فرع هفتم. فرع هشتم عنوان کنیم فرع رو، مهمم هست مطالعه بکنید. فرع هشتم این است که علا فرض حرمت تصویرگری آیا موضوع ادله تصویرگری بالمباشر است فقط یا نه تصویرگری به تسبیبم حرام است؟ یعنی چی؟ تارتن مجسم ساز با دست خودش بالمباشر مجسمه می سازد، سیمان و گج و اینا رو با هم مخلوط میکنه، با دست یه مجسمه درست میکنه. اینجا میگیم تصویرگری بالمباشر است. اما مرتن اخرى یک کارخانه است با یک قالب‌هایی، فرد میاد مواد اولیه به این کارخانه میده، مثل کارخانه های عروسک سازی امروز، مواد اولیه به کارخانه میده، او یک کلید میزنه، با اون کلید زدن به الکتریسیته متصل میشه این کارخانه، مواد اولیه رو میگیره تو قالب میریزه، کارخانه تبدیل به مجسمه میکنه، از اون بر مجسمه تعبیر میده. اینجا میگیم مجسم سازی توسط انسان به تصویب است نه بالمباشره. او یک کلید زده، این کارخانه مجسم ساخته. آیا ادله حرمت تصویرگری شامل تصویر به تسبیبم می شود یا نه شامل تصویر به تسبیب نمی شود؟ اینجا دو تا نظریه است. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه تصریح می کنند در مکاسب محرمه که ادله حرمت شامل تصویر بالمباشره است، لذا تصویر به تسبیب حرام نیست. در مقابل بعضی که از فقهایی که این مطلب رو مطرح کردند مثل مرحوم آقای عراقی در مکاسب محرمه شون می فرمایند نه، ادله حرمت شامل هر دو مورد میشه، هم شامل میشه تصویر بالمباشره رو، هم شامل میشه تصویر به تسبیب رو، هر دو حرام است. خب این بس مهمم است، در جای دیگه هم ثمره داره، انشالله فردا وارد چیم توضیح بدیم، مطالب حضرت امام رو نقل کنیم، مطالعه بکنید حرفای حضرت امام رو در مکاسب محرمه تا به بررسی برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشاره کردیم در بحث‌های گذشته در یکی از فروع مهم علم به انطباقه، ما قصد و شرط ندونستیم، بحث کردیم دیگه، در مقابل مدرسه نجف قصد و شرط میدانست، ما بحث کردیم گفتیم اصلا قصد شرط نیست، علم به انطباق مهم بود، اونی که قبلا بحثش کردیم دیگه. و
آقای موالدش اشاره به تامسپین بحث تفسیر و بالمباشره
میرسیم،
بحث هوش مصنوعی
حالا میرسیم بهش، میرسیم اشاره میکنیم که این مطلب در موارد مختلفی کاربرد داره، میگیم در بحث ذبح به آلات حدیث کاربرد داره، در آغاز بحث ما گفتیم یکی از دوستان به نظرم آقای فیروزجایی بود اگه اشتباه نکنم، فیروزجایی الاکبر، البته هر دو کبیرن ولی الاکبر، ایشون گفت آقا مواردی مثال زد، حرف خوبی هم بود، مواردی داریم الانم بحثه که آیا میشه غسل میت رو دستگاه انجام بدهد، خیلی هم مطرح میکنن یه دستگاهی باشه میت رو بذارن داخل دستگاه، یکی قربتن الالله کلید غسل بزنه، قصد غسل رو کنه، کلید بزنه دستگاه رو غسل بده، حتی کفن کنه، از اون طرف مرده رو با همه تفصیل و تکفین بیاد بیرون، آیا صدق غسل میکنه به تصویبه یا نه، یا در موارد مختلف دیگه، در مواردی در هوش مصنوعی هم در بعضی از کارا مثل کارخانه میمونه فرقی نداره، اما در بعضی از مواردم که حالا باز ادله خاصه برش داریم، البته هر کدام از اینا زوایای بحث مختلف داره، تو یک بحث مشترکن که فردا اشاره میکنیم. بفرمایید بعدم آقا شد آقا بگم بعد آقا
شما فادره در محرمات مرمون شامل به دوست به اشتراک میشه اشکال امان چه پاسخ میدید که این مال مجموعی آقا
گفتیم مناسبت و حکم موضوع یقتضی وقت دلیلم اینجوری میشود، ولو ببینید اگر ما عام استغراقی رو اینجوری بگیریم، این تباین حاصله به نظر حضرت امام که کل عام استغراقی این باشه کل فرد متعلق حکم است لل مجموع، اگه لحاظ این باشه، اگه لحاظ این باشه کل فرد متعلق است لل مجموع، بعد بگیم از همین دلیل استفاده کنیم مجموع هم متعلق است، میشه تضاد، بله، اما اگه نگاه این باشد مولا بگوید من نمیخوام ایجاد متعلق رو در خارج به ایه نحو حسن، یکی ایبی نداره که
استقراقات مجموع،
نه دقت، استقراق آنجا تباین با مجموع پیدا میکند که بگیم نظر مولا تعلق نگرفته است به مجموع، یعنی به این معنا مولا میگه ملاک و حکم من فقط کل و فردن است نه مجموع، اینجا تباین حاصل میشه، حرف امام درسته، اما اگر اینجوری باشه مولا بگه من کار ندارم، اون چه من میگویم این است که ایجاد این متعلق در خارج قبیح است، من قبول ندارم، چه ایجاد کل و فرده ایجادش کنه چه مجموعه ایجاد کنه، این در حقیقت بین لا به شرط و به شرط شی میشود، نه بین لا به شرط و به شرط لا به شود، اینو دقت کنید، خب خیلی خوبه دیگه، یعنی میخواید بگید که از دلیل نمیتونی میره بفهمیم قرائن ممکنه مناسبت و حکم و موضوع بگوید مجموع هم بله، خب خیلی خوبه، نهایت ما حرفمون یکم بالاتر از اینه، ما حرفمون اینه استقرا میگه در واجبات ظهور در اختصاص داره، به حیث الان فعلتم مشترکن ما عدیتم الواجب، ولی در محرمات برعکس، ما در محرمات اون چه داریم مولا میخواد بگه ایجاد و طبیعه فی الخارج مبغوز منه، اصلا بیبی نداره دیگه، اگر این بیانی که ما گفتیم حتی استعمال لفظ در اکثر از معنام نمیشه دیگه، حتی اونم پیش نمیاد که ما جواب بدیم از اون بعدم به امام اشکال کنیم. شما که احتمال لفظ در اثر از معنا را جایز میدانید بر طبق استادتون مرحوم اصفهانی صاحب وقایت الاعظم، شما یه حرف نزنید. خب ببینید، ما مبنای امام رو تحمیل کردیم. بله، اگه اون مبنای امام رو قبول کنیم همه دنبالش درسته. و اون مبنای امام اینه که اصل در احکام این است که کل مخاطب له حکم خاص. لذا امام میفرماید وقتی کل مخاطب له حکم خاص باشد، اگه دو نفر انجام بدن این متعلق رو، کل مخاطب تمام صورت رو انجام نداده. ما ببینید با اون ذیل مطالب امام، اگه اون صدرش درست باشه همش دنبالش میاد. دقت کنید، امام نمیگن در خصوص تصویرگری، امام میفرمان لسان دلیل منصوره است. لسان منصوره، همه جای حکم جاریه، ربطی به تصویرگری نداره. امام میفرماین یا باید عام استغراقی بگیرید یا باید عام مشروعی بگیرید. ببینید اگر که بس تشریعگری باشد، جلسه قبلم اشاره کردم، ببینید جلسه قبلم اشاره کردم، اگر بس موضوعیت تشبه مطرح باشه، امام پارادوکس دارن میگه. یک جا میگن ظاهر، یک جا میگن المزنون من الادله، بله ظاهر این است که تشبه. میگیم اگر این رو اخذ میکنید، هیچ کدوم از این حرفا رو نزنید دیگه. شما بعض و سوره هم که باشه مصداق تشبه باشه حرامه. بابا اگر امام ملاک را تشبه میدانه، نگاه کنید، سب کنید، سب هرچی، اگر واقعا عرضیت در مقابل ذات مقدس حق باشه، بعض التصویر با کل التصویر فرق داره، اشاره کردم. یک جای دیگه امام میفرماین ملاک اینه که تعظیم بت‌ها میشه. خب ما به حضرت امام عرض میکنیم اگر ملاک حرمت و تصویر گیره تلمیزشون دیگه محکم، میگه آقای منتظری، میگه آقا اصلا ملاک قطعا همین است. خب ما میگیم آقا اگر ملاک اینه، اصلا بحث از کل و صور و بعض و صور داره، همه این بحث ها لغوه دیگه. شیخنا اصلا در این علت ممکنه بگیم در یک مورد خاص، یعنی مقصود امام اینه که اگر تعظیم بت پرستی بود به تمام سوره بود اشکال داره، اما اگر یکی از اعضای بدن ساخته شد و این تعظیم بت پرستی بود، عیبی نداره. اصلا این امام میتونه؟ نه، دو تا ملاک داشت امام، خلط نکنید. ما همه حرف اون با امام اینه، یک جا میگید از روایات استفاده میشه تشبه، یک جا میگید از روایات استفاده میشه لحسم مادت شرک، چون آقایون حدیث و عهد نمیدونم کفر بودن، لذا باعث تعظیم بت‌ها میشدن. بنابراین من چنین میگویم که این ادله انصراف به این مورد داره. بگیم آقا اگر این علته دیگه، یه حرفا مجموع سوره و بعض سوره نداره که، اینا رو خط بکشید دیگه. یعنی اگر بعض سوره بود تعظیمن لبت بود، الان گفتم در دنیا بعضی از اعضای ما یستقبح ذکر رو میپرستن، امام میگن اون بعض سوره است. امام همینجا تصدیق، اگه این باشه ساختن، امام میگن ببینید، امام میگن اون بعض سوره است. لذا ماه و صورت و انسان بالحمل شایع مشکل داره. میگیم پس از او ادلتون دست بردارید، بگید تعبد است. اگه بگید تعبده، شیخنا علتی تعبدی که معنا نداره که. امام تلاش کنن بگن علت ما تشبه است در عرض خداوند، بعد بگن نه من اون تشبه تمام سوره رو میگویم، یعنی علت میشه تعبدی. که اگر تشبه به بعض سوره باشد، ببینید ما قبول داریم اگه تشبه باشه با ساختن یک ناخن عمل حرامیه، اگر تشبه باشه با ساختن یک مو، یک تار مو، بگه خدایا ببین تو مو ساختی، منم با همه اون پیچش های یک تار مو رو ساختم. بله
هم کن نه علم داره نه استعداد نمیشه هم که هم کنه
تشبه در شیخنا تشبه در کل صورت با بعض صورت واحده، اما تشبه در این معانی معلوم مقصود این نیست. اینا که حرام نیست که امام بفرماید مثلا بگوید خدایا تو دستور میدی منم یه دستوری دادم، چون منم دستور دادم پس این در عرضیت خالق باشه، یعنی خدایا چنانچه تو اینجور مولویتی داری منم در عرض تو اینجور مولویتی دارم. اینجا اگه به بچه کوچکشم یک امری کنه با این قصد، این حرامه. قصد مولویت در عرض خدا من در طول میجه بیند. حالا ای حالا در مقام تو توجیه و واسعه شما بخواید نظریه امام را احیا کنید. آقای مطلبی داشت که خسته شد رفتن بشون حالا آقا بعد حالا یک کمی روز
تا آوانی امام نانه بعدی است من شامل میشه امام چرا ملتزم نشکنیم
بله
لا تا آوانی که فهمیدید امام دیگه مثلا پیدا نکنه وقتی امام لا تا آوان شامل نانه بعدی است من گره چرا
دو تا مثلا داره دیگه کن امام طبق این نگاه دیگه کن امام تعاون بر اسم و معنای باب تفاعل اصلا مصداق نداره، فقط اعانه مصداق داره. این میشه دیگه
مواردی که قرینه داریم بعد این که مجموعش گیر داره به تصریح خود امام در من که اونجا که تعاون معنا داره.
خب
اون مواردی هم که شما میفرمایید تصویرن مثلا مثل صورت، اون آقایی که رفته مساله رو آورده مثلا ماسکش رو
اون شامل میشه این چه ایرادی اون شیعانه برای اسم ای بینه داره یعنی نه حرف ما اینه
سب کنید
اگر امام بفرماین در باب محرمات مثل واجبات، قاعده اولیه این است که کل مخاطب له حکم خاص لذا فاذا اشترکا فما عملا حراما سب کنید اگر قاعده اولیه این باشه، اولا گفتیم غیر از این تصویر یه مثال دیگه بزن به امام عرض کنه یه جای دیگه بیارید که همچه امری مشتبه بشود و ما بگوییم ما استقرا کردیم محرمات رو، محرمات مناسبت حکم و موضوع یه ایجادش در خارج مبغوض است به یه نحو امکان، اما به نحو اشتراک هم غیر اشتراک. پس ببینید اون اشکال مهم به امام اینه که آقا چرا شما قیاس کردید محرمات رو به واجبات؟ در واجبات درست هم در محرمات چرا یه رو میگید شما؟ خب اگه اون قاعده اولیه رو در محرمات قبول دارن، میگیم پس بنابراین در محرمات هم باید بگید قاعده اولیه این است که ما در غالب محرمات دیگه تعاون نداریم، تعاون برای اسم، چون همه اون محرمات به اشتراک مهم اینه که بالخصوص انجام بده، به اشتراک انجام داده. الغنا موسیقی حرامو میگه آقا ببینید ما میایم یک کار میکنیم، ما دو نفر میایم، ما این گروه میایم، این گروه میایم یه قسمتشو این فرد انجام میده یه قسمتشو اون فرد انجام میده، الان مجموعی یعنی طبق موسیقی نه فرد اول حرام رو انجام داده است، چون ماه و موسیقی یون بالحمل شایه انجام نشده توسط یک نفر و نه فرد دوم ماه و بالحمل شایه موسیقی یون انجام نداده است، اضافه هر دو مثلا چنین و چنان خواهد.